پدر پولدار، پدر بی پول. فصل هفتم، درس ششم، برای یاد گرفتن کار کنید نه برای پول. در سال 1995 من مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌ها در سنگاپور انجام دادم. خانم جوان خبرنگار سر موقع حاضر شد و مصاحبه بلافاصله آغاز شد. ما در سالن یکی از هتل‌های بزرگ و اشرافی دنیا نشسته بودیم و در حالی که قهوه‌مان را مزه مزه می‌کردیم در مورد علت سفر من به سنگاپور حرف می‌زدیم. من باید میکروفون بحث را با زیگ زیگلار، شیمیدان آلمانی، قسمت می‌کردم. او در خصوص انگیزه حرف می‌زد و من در مورد اسرار ثروتمندان. خانم خبرنگار به من گفت: امیدوارم یه روز بتونم مثل شما پرفروش‌ترین نویسنده سال بشم. من که برخی از مقالات این خانم را در روزنامه خوانده بودم، از حرفش متأثر شدم. او سبک قوی و روشنی در نگارش داشت. مقالاتش علاقه‌مندی خوانندگان را جلب می‌کرد. در پاسخ گفتم: شما سبک ارزشمندی دارید. چی جلوی دستیابی شما به آرزوهاتون رو گرفته؟ به آرامی پاسخ داد: به نظر نمیرسه کار من راه به جای ببره. مردم میگن رمانام عالیه، اما هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین تصمیم گرفتن کارم رو با روزنامه‌ها ادامه بدم. حداقل یه دستمزدی به من پرداخت میکنن. شما پیشنهاد دیگه ای دارید؟ به روشنی پاسخ دادم: البته، یکی از دوستای من اینجا تو سنگاپور یه مدرسه داره که به مردم آموزش فروش میده. اون درسای مربوط به فروش رو برای خیلی از برجسته‌ترین و معروف‌ترین کمپانی‌های اینجا تو سنگاپور تدریس می‌کنه. من تصور می‌کنم گذروندن یکی از این درس‌ها حرفه شما رو خیلی ترفیع میده. در جای خود راست نشست و گفت: منظورتون اینه که باید برم مدرسه تا یاد بگیرم چجوری جنس بفروشم؟ من در جواب سر تکان دادم. شوخیتون گرفته اینطور نیست؟ دوباره سر تکان دادم. به نظرتون اشکالی داره؟ سعی کردم عقب نشینی کنم. او داشت از حرف من میرنجید و با خود گفتم: ای کاش هرگز چنین پیشنهادی نکرده بودم. من در تلاش برای کمک به او، ناگهان دریافته بودم که دارم در مقام دفاع از پیشنهادم برمیآیم. من در ادبیات انگلیسی مقام استادی دارم. چرا باید برم کلاس آموزش ببینم که یه فروشنده بشم، در حالی که حرفه‌ای هستم؟ من دانشگاه رفتم تا یه متخصص بشم، نه یه فروشنده. از فروشنده‌ها و کسبه متنفرم. تنها چیزی که تو فکرشون میچرخه پوله. حالا با این تفاصیل بگو چه لزومی داره من درس فروشندگی بخونم؟ حالا دیگر داشت با خشم وسایلش را جمع می‌کرد و به زور در ساک دستیش می‌چپاند. مصاحبه تمام شد. بر روی میز قهوه‌خوری یک نسخه از کتاب پرفروش قبلی من قرار گرفته بود. من خم شده و آن را برداشتم. همینطور هم یادداشت‌ها و نوشته‌هایی را که آن خانم با عجله تمام در دفترچه یادداشتش نوشته بود. به آنها اشاره کرده خطاب به او گفتم: اینا رو می‌بینی؟ او نگاهی به نوشته‌هایش انداخت و با دستپاچگی گفت: چی؟ من بار دیگر عمدن و با تعمق نگاهی به نوشته‌هایش انداختم. در دفترچه یادداشتش نوشته بود: رابرت کیوساکی، پرفروش‌ترین نویسنده سال. اینجا نوشتید پرفروش‌ترین نویسنده، نه بهترین نویسنده. یک بار چشمانش گرد شد. ادامه دادم: من نویسنده مزخرفی هستم، شما نویسنده عالی هستید. من به مدرسه فروش رفتم، شما درجه استادی ادبیات دارید. چه ایرادی داری اون درجه رو با مدرک فروشندگیتون اقدام کنید و بشید پرفروشترین و بهترین نویسنده سال؟ خشم از چشمانش زبانه کشید. من هرگز تن به چنین کاری نمیدم که درس فروشندگی یاد بگیرم. افرادی مثل شما حرفه‌ای نویسندگی ندارن. من یه نویسنده حرفه‌ای هستم و شما یه کاسب. موفقیت شما عادلانه نیست. بقیه یادداشت‌هایش جا ماند و او به سرعت از میان در شیشه‌ای و بزرگ هتل به سوی صبح مرطوب سنگاپور روان شد. حداقل صبح روز بعد او یک نوشته خوب و مفصل که مورد علاقه من بود در موردم نوشت. دنیا پر از آدم‌های باهوش، با استعداد، تحصیل کرده و با قریحه است که هر روز ملاقاتشان می‌کنیم. آنها همه پیرامون ما هستند. چند روز پیش اتومبیل من خوب کار نمی‌کرد. آن را به تعمیرگاهی رساندم و در آنجا تعمیرکار جوانی در عرض چند دقیقه آن را تعمیر کرد. او خیلی راحت و تنها با گوش کردن به صدای موتور ماشین فورا متوجه شد که اشکالش چیست. من تعجب کردم. متاسفانه واقعیت تلخ این است که استعداد زیاد کافی نیست. من پیوسته از این که چقدر مردم با استعداد درآمد کمی دارند در تعجبم. یک بار شنیدم که کمتر از 5% آمریکایی‌ها بیشتر از 100,000 دلار در سال در می آورند. با مردم برجسته و بسیار تحصیل کرده‌ای برخورد کردم که کمتر از 20,000 دلار در سال درآمد دارند. یک مشاور مالی که تخصصش در خصوص حرفه پزشکی بود می گفت که چگونه بسیاری از پزشکان، دندان پزشکان و فیزیوتراپ‌ها در تنگناهای مالی به سر می برند، در حالی که همیشه گمان من بر این بود که به مجرد فارغ التحصیل شدن سیل پول به جیبشان سرازیر می شود. و همان مشاور مالی گفت: اونا یک پله از مهارت ثروتمند شدن دور هستند. معنای این عبارت آن است که اکثریت مردم نیازمند دانستن فقط یک مهارت دیگر هستند تا درآمدشان به طور تصاعدی بالا برود. من قبلا هم گفتم که دانش مالی عبارت از تشریک مساعی یا همکاری چهار رشته حسابداری، سرمایه‌گذاری، بازاریابی و قانون است. ترکیب این چهار مهارت با یکدیگر و خلق پول به وسیله پول آسان است. وقتی صحبت از پول به میان می آید، تنها مهارتی که اکثریت مردم در این خصوص می شناسند سخت کار کردن است. مثال کلاسیک برای تشریک مساعی مهارت‌هایی که نام بردم همان نویسنده جوانی است که برای روزنامه مقاله می نوشت. اگر او سائیانه مهارت‌های مربوط به فروش و بازاریابی را فرا می‌گرفت، درآمدش رشدی غیرقابل باور می‌یافت. اگر من جای او بودم، در کنار دروس مربوط به فروش، چند واحد هم در خصوص تبلیغات برای حق کپی‌رایت می‌گذراندم. آنگاه به جای کار در روزنامه، به دنبال یافتن کاری در یک شرکت تبلیغاتی می‌گشتم. حتی اگر با این روش وقفه‌ای در درآمدش به وجود می‌آمد، حداقل این فایده را داشت که یاد می‌گرفت چگونه با راه‌های میانبر که در تبلیغات موفق مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارتباط برقرار کند و شاید هم ساعاتی را صرف یادگیری روابط عمومی که مهمترین مهارت است می‌نمود و شاید یاد می‌گرفت که چگونه با تبلیغات آزاد میلیون‌ها دلار پول بسازد. سپس شب‌ها و تعطیلات آخر هفته می‌توانست رمان بزرگ خود را بنویسد. آنگاه وقتی کتابش تمام می‌شد، قادر بود بهتر آن را به فروش برساند و پس از مدت زمان کوتاهی در ردیف پرفروش‌ترین نویسندگان سال در می‌آمد. وقتی سال‌ها پیش نخستین کتاب من با نام اگر می‌خواهید ثروتمند و خوشحال شوید به مدرسه نروید نوشته شد، یک ناشر پیشنهاد کرد عنوان کتاب را به اقتصاد تحصیلات تغییر دهم. من به او گفتم که با انتخاب چنین عنوانی فقط خواهم توانست دو نسخه از آن را بفروشم، یکی را به خانواده‌ام و دیگری را به بهترین دوستم. مشکل اینجاست که باید به هر دوی آنان کتاب را مجانی هدیه کنم. این عنوان نفرت انگیز اگر می‌خواهید ثروتمند شوید به مدرسه نروید به این دلیل انتخاب شده است چون می‌دانستم به چاپ انبوه خواهد رسید. من خود طرفدار تحصیلات هستم و به اصلاحات آموزشی اعتقاد دارم و الا چه دلیلی دارد روی تغییر سیستم آموزشی منسوخ قدیمی اصرار بورزم. بنابراین عنوانی را برگزیدم که در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بیشتری مرا شرکت دهد، به این علت که مباحثه طلب هستم. خیلی از مردم فکر کردند آدم بیعقلیم، اما کتاب بارها و بارها به فروش رفت. وقتی من از آکادمی ناوگان بازرگانی آمریکا در سال 1969 فارغ التحصیل شدم، پدر تحصیل کردم خوشحال بود. شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا مرا در ناوگان تانکرهای نفت خود به عنوان معاون سوم ناخدای کشتی استخدام کرد و در مقایسه با همکلاسی‌هایم، گرچه حقوقم اندک بود ولی برای کار اول پس از فارغ التحصیلی بسیار مناسب بود. حقوق من در ابتدای کار سالی 42,000 دلار به انضمام اضافه کاری هایم بود و فقط برای مدت 7 ماه در سال باید کار می کردم. 5 ماه باقی مانده جزو تعطیلاتم به حساب می آمد. اگر مایل بودم می توانستم به همراه یک شرکت کشتیرانی تابعه برای ویتنام مأموریت بگیرم و عازم آنجا شوم که در آن صورت به عوض 5 ماه مرخصی حقوقم دو برابر می شد. موقعیت کاری مهمی پیش رویم بود. با این وجود من پس از 6 ماه استعفا دادم و به نیروی تفنگداران دریایی آمریکا پیوستم تا پرواز را یاد بگیرم. پدر تحصیل کردم به شدت ناراحت شد. پدر پولدارم به من تبریک گفت. در مدرسه و محل کار ایده عمومی بر تخصص استوار بود، به این معنا که برای پول درآوردن و ترفیع شما نیازمند متخصص شدن بودید. به همین دلیل بود که مثلا اطبا پس از اتمام تحصیل فوراً به دنبال کسب تخصصی مانند ارتوپدی یا اطفال می رفتند. همین موضوع در مورد حسابداران، آرشیتکت ها، حقوقدانان، وکلا، خلبانان و دیگران نیز صدق می کرد. پدر تحصیل کرده من نیز به همین عقاید دوگم و یک بعدی رایج در جامعه معتقد بود. به همین دلیل پس از اینکه سرانجام مقام دکترای خود را کسب کرد بر خود لرزید. او غالباً بر این عقیده بود که مدارس به دانش آموزانی که هرچه بیشتر درباره چیزهایی که کمتر می‌دانند می‌خوانند پاداش می‌دهند. پدر پولدارم به عکس مرا تشویق می‌کرد که کاری درست خلاف آن انجام دهم. پیشنهاد او این بود: درباره همه چیز قدری بدان. به این دلیل من سال‌ها در قسمت‌های مختلف شرکت او به کار پرداختم. مدتی در بخش حسابداری فعالیت می‌کردم. گویی اینکه شاید هیچگاه یک حسابدار نمی‌شدم، اما او می‌خواست که من از طریق خاصیت اسموزی مطالب را یاد بگیرم. پدر پولدارم می‌دانست که من اصطلاحات و ویژگی‌های خاص آن صنف، همچنین تشخیص اینکه چه چیز اهمیت دارد و چه چیز اهمیت ندارد را از آنان خواهم آموخت. همچنین به عنوان پادو، کمک پیش خدمت و کارگر ساختمانی، درست مثل فروشندگی، بازاریابی و مسئول رزرو اتاق کار کرده‌ام. او ساقدوش من و مایک شده بود. برای همین تأکید داشت که من و مایک در نشست‌ها و جلسات او با بانکدارها، وکلا، حسابداران و دلالان بازار بورس شرکت داشته باشیم. می‌خواست ما دو نفر از تمام ریز و درشت امپراتوری او اندکی بدانیم. زمانی که من کارم را در شرکت استاندارد نفت کالیفرنیا که دستمزد بالایی داشت رها کردم، پدر تحصیل کردم رابطه صمیمی و صادقانه ای با من داشت. او گیج شده بود. ابدا نمیتوانست علت استعفای مرا از شرکتی که حقوق بالا، سود عالی، تعطیلات زیاد و موقعیت‌های مناسب برای ترفیع داشت بفهمد. وقتی یک روز بعد از ظهر از من پرسید چرا کارت را ول کردی، هرچه کوشیدم نتوانستم برایش توضیحی بدهم. منطق من با منطق او یکی نبود. مشکل اینجا بود که منطق من منطق پدر پولدارم بود. امنیت کاری برای پدر تحصیل کرده من همه چیز بود، برای پدر پولدارم آموختن همه چیز بود. پدر تحصیل کرده ام فکر میکرد که من به دانشگاه رفتم تا یاد بگیرم چگونه یک افسر کشتی باشم. پدر پولدارم میدانست که من به دانشگاه رفتم تا تجارت بین الملل را یاد بگیرم. بنابراین به عنوان یک دانشجو من مسئولیت محمولات کشتی را بر عهده گرفته، کشتی‌های بزرگ باری و تانکرهای دریایی عظیم نفت و کشتی‌های غولپیکر مسافرتی را به سوی خاور دور و جنوب اقیانوس آرام هدایت و ناوبری کردم. پدر پولدارم تاکید داشت که من به جای هدایت کشتی‌ها به سوی اروپا در اقیانوس آرام بمانم، زیرا می‌دانست که ملت‌های تازه تولد یافته در آسیا هستند نه در اروپا. در حالی که اکثر همکلاسی‌های من از جمله مایک داشتند در خوابگاه‌های دانشجوی خود از همدیگر جدا می‌شدند، من به فراگیری و شناخت تجارت، مردم، شیوه‌های داد و ستد و فرهنگ در ژاپن، تایوان، تایلند، سنگاپور، هنگ کنگ، ویتنام، کره، تاهیتی، ساموا و فیلیپین پرداختم. من هم جدا شدم، اما نه در خوابگاه‌های دانشجویی. من به سرعت رشد کردم. پدر تحصیل کردم نتوانست بفهمد چرا تصمیم گرفتم کارم را ول کنم و به نیروی تفنگداران دریایی آمریکا بپیوندم. به او گفته بودم می‌خواهم پرواز را یاد بگیرم، اما در حقیقت می‌خواستم فرماندهی و هدایت سربازان و واحدهای نظامی هوانیروز را فرا بگیرم. پدر پولدارم برایم توضیح داده بود که مشکل‌ترین بخش اداره یک شرکت مدیریت افراد آن است. او 3 سال از عمر خود را در ارتش گذرانده بود. پدر تحصیل کرده من از سربازی معاف شده بود. پدر پولدارم اهمیت چگونگی هدایت افراد برای پیشروی به سوی موقعیت‌های پرخطر را برایم گفته بود. او گفت رهبری دومین چیزی است که نیاز به فراگیریش داری. اگر رهبر و هدایتگر خوبی نباشی عقب می‌افتی. در تجارت نیز وضع به همین صورت است. در سال 1973 که من از ویتنام بازگشتم، گرچه عاشق پرواز کردن بودم، از مأموریت خود استعفا دادم. آن وقت کاری در شرکت زیراکس یافتم. یک دلیل برای پیوستنم به آنجا وجود داشت و مطمئناً آن دلیل به خاطر مزایای شرکتیش نبود. من همیشه آدم کمرویی بودم و اندیشه فروش در نظرم وهم‌آورترین کار دنیا بود. شرکت زیراکس بهترین برنامه‌های آموزش فروش در آمریکا را داشت. پدر پولدارم به من افتخار می‌کرد. پدر تحصیل کرده‌ام خجالت زده بود. او به عنوان یک روشنفکر فروشندگان و کسبه را پایین‌تر از خود می‌پنداشت. من به مدت 4 سال با شرکت زیراکس همکاری کردم، تا زمانی که به عنوان یک فروشنده بر این ترس خود فائق آمدم که درهای مختلف را بزنم و جواب رد از آنان بشنوم. زمانی که با ثبات کامل جزو 5 فروشنده اول شرکت شدم، از آنجا نیز استعفا داده و به پیشروی ادامه دادم. یک بار دیگر شغل مهم دیگری را با یک کمپانی بسیار برجسته پشت سر گذاشتم. در سال 1997 نخستین شرکت خودم را تشکیل دادم. پدر پولدارم پیش از این من و مایک را برای پذیرش مسئولیت‌های مختلف و سخت در شرکت‌های مختلف همراهی کرده بود. اکنون باید من این مسئولیت‌ها را تنظیم می‌کردم و به بهره برداری می‌رساندم. اولین محصول من کیف پول‌های مردانه نایلونی و ولکروی بود که در خاور دور تهیه می‌شد و با کشتی به انباری در نیویورک منتقل می‌شد، یعنی نزدیک محلی که من در آنجا به مدرسه می‌رفتم. تحصیلات رسمی من کامل شده بود و اکنون وقتش رسیده بود بال‌هایم را به بوته آزمایش بسپارم. اگر شکست می‌خوردم و شکست می‌شدم. پدر پولدارم فکر می‌کرد ورشکستگی تا قبل از 30 سالگی بهترین شانس است. نصیحت او این بود: هنوز وقت برای برخاستن داری. در شب تولد 30 سالگی‌ام نخستین محموله من توسط کشتی کره را به مقصد نیویورک ترک کرد. امروز من همچنان مشغول تجارت بین‌المللی هستم و در حالی که تشویق‌های پدر پولدارم به انجام این کار بدرقه راهم است، همچنان به دنبال ملت‌های تازه تولد یافته می‌گردم. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری من در آمریکای جنوبی، آسیا، نروژ و روسیه مشغول سرمایه گذاری است. یک ضرب المثل قدیمی میگوید داشتن شغل کلمه مخفف و کوتاه شده است برای آب در هاون کوبیدن، و متاسفانه باید بگویم که این جمله در مورد میلیون ها نفر از توده های مردم مصداق دارد، زیرا مدارس معتقد نیستند که دانش مالی اساساً دانش است. به همین دلیل غالب کارگران و کارمندان در حد حقوقشان زندگی می کنند. آنان کار می‌کنند تا مخارج روزمره‌شان را بپردازند. تئوری مدیریتی وحشتناک دیگری وجود دارد که میگوید کارمندان به سختی کار میکنند تا اخراج نشوند و کارفرمایان به ایشان آن اندازه پرداخت میکنند که کارشان را ترک نکنند. و اگر شما به نمودار حقوقی بیشتر شرکت ها نگاهی بیاندازید، دوباره به شما خواهم گفت که حقایقی در این عبارت وجود دارد. نتیجه نهایی این است که اکثر کارمندان و کارگران هیچگاه در کارشان پیشرفتی نمی کنند. آنها همان کاری را انجام می دهند که به ایشان آموزش داده شده است، یعنی یافتن یک شغل مطمئن. غالب کارمندان برای کسب حقوق و مزایایی که در کوتاه مدت نصیبشان می شود روی کار تمرکز می کنند و معمولا از کارهایی که در دراز مدت پاسخگوی زحماتشان است گریزانند و آن را مصیبت آمیز و پرخطر می دانند. من به عوض اینکه به جوانان توصیه کنم برای کسب درآمد به دنبال کار بگردند، ترجیح می دهم بگویم برای کسب دانش و اطلاعات در تعقیب کار باشند، پیش از اینکه حرفه خاصی را برگزینند و قبل از اینکه در دام چرخه دورانی و غیر سازنده زندگی گرفتار آیند، به آنها می گویم به راهشان و مهارت هایی که می خواهند در طول آن کسب کنند نگاهی بیاندازند. زمانی که مردم به دام پروسه مادام العمر مخارج و صورت حساب‌های آخر ماه خود می‌افتند، شبیه آن موش‌های کوچک روی چرخ‌های فلزی می‌شوند که دائما دور خود می‌چرخند. پاهای خزمانند کوچکشان دیوانه‌وار می‌چرخد و چرخ‌ها با شتابی سرسام‌آور می‌گردند. اما فردا که باز می‌گردی، آنان هنوز در همان محل دیروزی‌اند، همان سالن سرپوشیده، همان زندان تکراری، یعنی شغل مهم. در فیلمی به نام جری مک‌وایر که بازیگر برجسته سینما تام کروز در آن نقش اول را ایفا می کند، نکته های مهم زیادی وجود دارد. شاید به خاطر ماندنی ترین آنان پول را به من نشان بده باشد. اما یک گفته وجود دارد که گمان می کنم صادقانه ترین آنان باشد. این مربوط به صحنه می شود که تام کروز دارد شرکت محل کارش را ترک می کند. او همین چند دقیقه پیش اخراج شده و از اعضای شرکت سوال می کند چه کسی می خواد با من بیاد؟ همه افراد ساکتند و یخ زده. فقط یک زن در میان آنها شروع به صحبت می کند و می گوید خیلی دلم می خواست همرات می اومدم، ولی قراره تو 3 ماه آینده یه ترفیع کاری بهم بدن. شاید این عبارت صادقانه ترین و درست‌ترین عبارت در کل فیلم باشد. این نمونه ای از آن عباراتی است که غالب مردم به کار می برند تا سر کارهایشان بمانند و به تلاش های سائیانه شان برای پرداخت قبض ها و مخارج آخر ماه همچنان ادامه دهند. می دانم که پدر تحصیل کردم هر سال چشم به راه افزایش حقوق است و هر سال هم ناامید می شود. بنابراین دوباره به دانشگاه باز می گردد تا تخصص بالاتری کسب کند و بتواند افزایش حقوق بیشتری داشته باشد. اما بار دیگر ناامیدی دیگری انتظارش را می کشد. سؤالی که من غالبا از مردم می کنم این است: این فعالیت روزمره شما را به کجا می بره؟ مثل آن موش کوچک روی چرخ فلزی، نمی دانم اگر مردم هم به کار سخت خودشان خوب نگاه می کردند، می توانستند ببینند به کجا می بردشان و چه آینده‌ای در انتظارشان است. سیریل بریکفیلد، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن بازنشستگان آمریکا، گزارش می کند رقم مستمری بازنشستگی در وضع آشفته‌ای به سر می برد. در درجه اول 50% نیروی کار امروز فاقد حقوق بازنشستگی هستند. این رقم خود به تنهایی نگرانی بزرگی را موجب می شود و 75-80% از 50% باقی مانده بازنشستگی های ناکافی و غیر مؤثری دارند که بین 55-150 دلار یا $300 در ماه است. در کتابی به نام افسانه بازنشستگی، کریچ اس کارپل می نویسد من از اداره مرکزی یک شرکت بزرگ مشاور ملی در امور بازنشستگی بازدید کردم و با مدیر عامل آنجا که تخصصش در طراحی ایجاد برنامه‌های عالی بازنشستگی برای مدیران عالی رتبه بود ملاقات کردم. وقتی از آن خانم مدیر پرسیدم کسانی که تمام یا قسمت عمده سهام موجود در ادارات را در انحصار خود ندارند چه انتظاری می‌توانند از درآمد بازنشستگی داشته باشند، او با لبخند اطمینان بخش و بی‌پروایی پاسخ داد گلوله سربی. پرسیدم گلوله سربی چیست؟ او شانه هایش را بالا انداخت و پاسخ داد اگر پرزاها که باعث انفجار جمعیت می شوند کشف کنند که وقتی فرزندانشان به سنین بالاتر برسند پولی برای گذران زندگی نخواهند داشت، قادر خواهند شد مغز خودشان را با یک گلوله متلاشی کنند. کارپل سپس به توضیح تفاوت میان مزایای ارائه شده در طرح بازنشستگی قدیمی و طرح جدید بازنشستگی 401 که پرخطرتر است می پردازد. این حرف برای بیشتر مردمی که امروز مشغول به کار هستند تصویر زیبایی نیست و این فقط در مورد بازنشستگی است. وقتی در دراز مدت هزینه های درمان و خانه سالمندان هم به این تصویر اضافه شود وهم‌آور خواهد شد. در کتاب سال 1995 او اشاره می کند که در آن سال نرخ خانه سالمندان و مراقبت های ویژه از این قشر از 30,000 دلار به 125,000 دلار در سال بالا خواهد رفت. وی به یکی از این مراکز در محل سکونت خود که تمیز اما فاقد تجملات و تشریفات است مراجعه کرده و می‌بیند که قیمت آن در سال 1995 88,000 دلار در سال شده است. در گذشته در بسیاری از بیمارستان‌های کشورهای مختلف که خدمات درمانی رایگان داشتند و تحت پوشش بیمه بودند، پرسنل مجبور می‌شدند تصمیمات خشن و بی‌رحمانه‌ای بگیرند، مانند انتخاب اینکه کدام مریض زنده می‌ماند و کدام یک می‌میرد. ایشان این تصمیمات را بر مبنای اینکه چقدر بودجه دارند و سن مریض چقدر است اتخاذ می‌کردند. اگر مریض سالخورده بود، آنان معمولاً ترجیح می‌دادند به مریض جوان‌تری خدمات بدهند. بیماران سالخورده فقیر به انتهای صف منتقل می‌شدند. بنابراین همانطور که ثروتمندان می‌توانند از تحصیلات بهتری برخوردار گردند، به همان شکل هم قادرند خود را زنده نگه دارند. حال آنکه آن دسته از مردم که از رفاه و ثروت کمی برخوردارند محکوم به مرگ هستند. بدین ترتیب من در تعجبم که آیا کارگران و کارمندان نگاهی به این آینده انداختند یا فقط در انتظار چک حقوقی ماه بعدشان هستند، بدون اینکه هیچگاه از خود بپرسند به کدام سو می‌روند. هر زمان با افراد بالغی که می‌خواهند پول بیشتری به دست بیاورند صحبت می‌کنم، این مسئله را به ایشان توصیه می‌کنم. من پیشنهاد می‌کنم تصویر بلند مدتی از زندگی و آینده خود ترسیم کنند و به جای اینکه از روی سادگی برای داشتن پول و امنیت که انکار نمی‌کنم مسائل پر اهمیتی هستند کار کنند، پیشنهادم به آنان این است که کار دومی را برگزینند که مهارت دیگری را به ایشان آموزش دهد. اغلب به آنها توصیه می‌کنم اگر مایلند مهارت‌های مربوط به فروش را فرا گیرند، به یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای که بازاریابی چند سطحه نیز نامیده می‌شود بپیوندند. برخی از این شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی فوق‌العاده‌ای برای کمک به افراد در غلبه بر ترسشان از شکست و عدم پذیرفته شدن که یکی از مهمترین علل عدم موفقیت انسان‌هاست دارند. آموزش و تعلیم و تربیت در دراز مدت با ارزش‌تر از پول است. وقتی من این پیشنهاد را به آنان می‌کنم، معمولاً جواب می‌شنوم: اوه، این کار دردسرش زیاده. یا من فقط می‌خوام کاری که بهش علاقه دارم انجام بدم. در جواب جمله این زیادی دردسر داره می‌پرسم: پس به این ترتیب شما ترجیح میدی تمام عمرتو کار کنی و 50% از اونی که به دست میاری و به دولت بپردازی؟ و در جواب جمله بعدی میگویم: منم علاقه به رفتن به کلاس ورزش ندارم، اما این کارو میکنم چون میخوام سلامت بمونم و عمر طولانی داشته باشم. متاسفانه حقایقی درباره این عبارت قدیمی وجود دارد. شما نمیتوانید به یک سگ پیر فنهای جدید بیاموزید. تغییر کردن بسیار دشوار است، مگر شخصی خودش مایل به پذیرفتن این تغییرات باشد. اما برای آن دسته از شما که احتمالاً به ایده کار کردن برای یادگیری چیزهای جدید تمایل ندارید، من این عبارات تشویقی را پیشنهاد می‌کنم. زندگی بسیار شبیه رفتن به کلاس ورزش است. مشکل‌ترین قسمت آن تصمیم گیری به انجام آن است. وقتی تصمیم خود را گرفتید، بقیه راه آسان می‌شود. مدت زیادی بود که من از رفتن به ورزش واهمه داشتم و روزهای زیادی طول کشید تا این تصمیم را گرفتم و بالاخره یک روز خودم را در آنجا یافتم. در انجام آن حرکات بدنی لذتی نهفته بود که در پایان کار همیشه از این که خودم را وادار به آمدن کرده بودم خوشحال بودم. اگر شما به کار کردن به منظور فراگیری چیزهای جدید بی تمایل هستید و بر این امر اصرار دارید، پیشنهاد می کنم به عوض این که در رشته خود به حد اعلا استاد شوید، اطمینان حاصل کنید شرکتی که برایش کار می کنید عضو اتحادیه‌های صنفی باشد. اتحادیه‌های صنفی برای حمایت از متخصصین طراحی شده اند. وقتی پدر تحصیل کرده من از اوج قدرت یعنی از فرماندار بودن برکنار شد، به عنوان مدیر اتحادیه معلمین و اساتید در هاوایی برگزیده شد. بعدها به من گفت که این سخت‌ترین شغلی بوده که تا امروز داشته است. اما پدر پولدار من تمام عمر سعی خود را کرده بود تا شرکت‌هایش به عضویت اتحادیه در نیایند. او در این کار موفق بود. گرچه اتحادیه‌ها خیلی نزدیک شدند، اما همیشه توانسته بود حمله آنها را دفع کند. من شخصا جانب هیچ کدام را نمیگیرم، زیرا می توانم نیاز و مزایای هر دو طرف را ببینم. اگر شما جزء افرادی هستید که توصیه های مدارس را انجام داده و در کاری بسیار متخصص شده اید، در این صورت در جستجوی حمایت اتحادیه ها باشید. به عنوان مثال، اگر من میخواستم به کار خودم برای پرواز ادامه دهم، مطمئنا به دنبال شرکتی میگشتم که یک اتحادیه قوی از خلبان ها داشته باشد. چرا؟ زیرا وقتی که زندگی من به کسب تنها یک مهارت خاص اختصاص یافته باشد که فقط در یک حرفه ارزش دارد، در این صورت اگر من از آن حرفه اخراج بشوم، مهارت‌های زندگیم به درد حرفه دیگری نمی‌خورد. یک خلبان عالی رتبه کار از دست داده با 100,000 ساعت کار جابجایی سنگین در خطوط هوایی به ازای حقوق 150 هزار دلار در سال دوران سختی را برای یافتن کاری با حقوق مشابه خواهد داشت. مهارت‌ها الزاماً از یک حرفه به حرفه دیگر انتقال نمی‌یابند، زیرا تخصصی که خلبان‌ها به خاطرش در صنعت هواپیمایی دستمزد می‌گیرند در سیستم مدارس ارزش مشابهی ندارد. این مطلب امروزه حتی برای پزشکان نیز صادق است. با همه تغییراتی که در داروها به وجود آمده، بسیاری از پزشکان متخصص نیاز دارند خودشان را با تشکیلات پزشکی مانند HMOS تطبیق دهند. آموزگاران مدارس قطعاً نیازمند عضویت در اتحادیه‌شان هستند. امروزه در آمریکا اتحادیه معلمین یکی از بزرگترین و ثروتمندترین اتحادیه‌های صنفی کاری است. NEA یعنی انجمن ملی آموزش تأثیر سیاسی شگرفی دارد. معلمین باید اتحاد خود را حفظ کنند، زیرا مهارت‌های آنان نیز در خارج از محیط‌های آموزشی ارزش اندکی پیدا می‌کند. بنابراین قدر مسلم کار درست این است که تخصص بالا بگیرید، سپس تشکیل اتحادیه بدهید. این کاری خردمندانه است. وقتی از کلاسی که در آن تدریس می‌کنم می‌پرسم چند نفر از شما قادر است همبرگری بهتر از همبرگرهای مک‌دونالد درست کند، تقریباً همه دانش آموزان دست‌هایشان را بالا می‌برند. سپس می‌پرسم اگر همه شما قادرید بهتر از مک‌دونالد همبرگر بپزید، پس چرا او بیشتر از شما پول در می‌آورد؟ جواب واضح است. مک‌دونالد در شیوه کسب و کار فوق‌العاده است. علت اینکه بسیاری از مردم با استعداد فقیر هستند این است که آنان بیشتر روی بهتر پختن یک همبرگر تمرکز و انرژی صرف می کنند و از سیستم کاسبی و تجارت بسیار اندک یا هیچ چیز نمی دانند. یکی از دوستان من در هاوایی هنرمند بزرگی است. او مقادیر زیادی پول کسب می کند. روزی وکیل مادرش به او تلفن کرد و گفت که موکلش 35 هزار دلار برای او گذاشته است. این رقم باقی مانده ماترک او پس از اینکه دولت و وکیل سهم خود را برداشتند بود. دوست من بلافاصله فکری به خاطرش رسید و موقعیتی را برای بالا بردن کسب و کار خود با صرف بخشی از این پول روی تبلیغات پیش روی خود دید. دو ماه بعد اولین آگهی چهار رنگه و تمام صفحه او در یکی از مجلات گران قیمت که مخاطبینش قشر مرفع جامعه بودند به چاپ رسید. چاپ این آگهی 3 ماه ادامه داشت و کوچکترین نفعی نصیب او نکرد. امروز تمام ارثیه وی از میان رفته است. در حال حاضر قصد دارد از آن مجله به جرم اشتباه کاری و ارائه بد مطالب شکایت کند. این نمونه بارزی است از آن افرادی که قادرند همبرگر زیبایی بپزند اما از تجارت و کاسبی کم می‌دانند. وقتی از اون پرسیدم چه مطلبی از این موضوع فرا گرفته، چنین پاسخ داد: تبلیغات‌چی‌ها متقلب و کلاهبردارند. بعداً از او پرسیدم که آیا مایل است دروسی در زمینه فروش و بازاریابی مستقیم بگذراند. پاسخش چنین بود: نه وقت اضافه دارم نه پول اضافه. دنیا پر از آدم‌های با استعداد فقیر است. غالب آنها یا فقیرند یا در تنگناهای مالی دست و پا می‌زنند و یا کمتر از مقداری که در توانشان است پول در می‌آورند. این نه به دلیل دانسته‌هایشان است، بلکه به دلیل چیزهایی است که نمی‌دانند. همه آنان روی بالا بردن تخصصشان به منظور ساختن یک همبرگر بهتر تلاش می‌ورزند، به عوض اینکه بر بهتر کردن مهارت‌های فروش و عرضه آن تلاش کنند. شاید مک‌دونالد بهترین سازنده همبرگر نبوده باشد، اما در فروش، عرضه و تحویل یک همبرگر معمولی با رعایت اصول اولیه آن بهترین بود. پدر بیپول من دوست داشت که متخصص شوم. این دیدگاه او برای بیشتر پول درآوردن بود. حتی پس از اینکه از طرف فرماندار هاوایی به وی گفته شد که دیگر نمیتواند در دولت ایالتی کار کند، او همچنان به تشویق من برای گرفتن تخصص ادامه داد. پدر تحصیل کردم پس از آن مدیریت اتحادیه اساتید و معلمی را پذیرفت و برای کسب حمایت بیشتر و گرفتن مزایا برای این قشر تحصیل کرده و متخصص که از مهارت‌های بالایی برخوردار بودند، اقداماتی صورت داد. ما اغلب سر این موضوع بحث می‌کردیم، اما من می‌دانستم که پدرم هیچگاه نخواهد پذیرفت که گرفتن تخصص‌های بالا عامل به وجود آورنده نیاز به حمایت‌های اتحادیه است. او هرگز نفهمید که هر چه بیشتر متخصص شوی، بیشتر وابسته و اسیر تخصصت خواهی شد. پدر پولدارم به من و مایک نصیحت می‌کرد خودمان را آموزش دهیم و تربیت کنیم. شرکت‌های بسیاری نیز همین کار را می‌کردند. آنها به دنبال دانشجویان باهوش و زرنگی می‌گشتند که دانشکده اقتصاد را به تازگی پشت سر گذاشته و در جستجوی کار بودند. آنها این جوانان زرنگ و نخبه را گرفته، به دلخواه تربیت می‌کردند و آموزش می‌دادند تا بتواند روزی اداره شرکت را به دست گیرد. به همین دلیل این کارمند نخبه جوان در یک زمینه و یک قسمت آموزش نمیدید، بلکه دائما از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشد تا تمامی جنبه‌ها، راهکارها و فوتوفن‌های سیستم تجاری را فرا گیرد. ثروتمندان غالبا به فرزندان خودشان یا دیگران نیز به همین شکل آموزش میدهند و آنان را در همین راستا تربیت میکنند. با این روش بچه‌ها کل اطلاعات مربوط به عملیات تجاری را فرا میگیرند و با چگونگی ارتباطات و مناسبات بخش‌های مختلف آشنا می‌شوند. برای نسل جنگ جهانی دوم پریدن از یک شرکت به شرکت دیگر امری بد تلقی می‌شد. امروز این کار زرنگی و هوشمندی است. در دورانی که مردم به جای اینکه به دنبال تخصص بالاتری باشند مایلند از شرکتی به شرکت دیگر بپرند، چرا ما هم بیش از اینکه در جستجوی درآمد باشیم به دنبال کسب معلومات نگردیم؟ ممکن است این امر در کوتاه مدت درآمد کمتری به همراه داشته باشد، لیکن در دراز مدت بازدهی قطعی و سود خالص خود را در مقادیر بالا به شما عرضه خواهد کرد. اصلی ترین مهارت های مدیریتی که برای کسب موفقیت مورد نیاز است عبارتند از 1. مدیریت گردش پول. 2. مدیریت سیستم ها شامل خودتان و زمانی را که با خانواده تان می گذرانید. 3. مدیریت و اداره مردم. مهمترین مهارت تخصصی مهارت فروش و شناخت بازار یا همان بازاریابی است. این امر توانایی فروش نامیده می شود. بنابراین برای برقراری ارتباط با دیگر انسان ها، چه یک فروشنده، چه کارمند، رئیس، همسر یا فرزند، این پایه‌ای ترین مهارت برای کسب موفقیت شخصی است. در حقیقت یکی از این سه مهارت ارتباطی از جمله نوشتن، صحبت کردن و مذاکره کردن است که برای یک زندگی موفق تعیین کننده هستند. این یکی از مهارت هایی است که من دائما روی آن کار می کنم. با گذراندن دوره‌های مختلف در این زمینه و خرید نوارهای آموزشی برای رشد اطلاعاتی خودم. همانطور که قبلا نیز گفتم، پدر تحصیل کرده من هرچه با صلاحیت تر، کاردان تر و متخصص تر می شد، سختتر و سختتر کار می کرد. حتی با گرفتن تخصصهای بالاتر بیشتر اسیر می شد و گرچه حقوقش بالا می رفت ولی اختیاراتش برای انتخاب کاهش می یافت. به مجردی که در کارهای دولتی به رویش بسته شد، دریافت که چقدر از نظر حرفه‌ای در معرض آسیب بوده است. درست مانند یک ورزشکار حرفه‌ای که ناگهان در یک حادثه دچار جراحتی می شود یا سنش برای حقوق گرفتن بالا می رود. موقعیت حقوقی بالای او از دست رفته و مهارت‌های کمی برای بازگشت به عقب و شروع کاری دیگر دارد. تصور می کنم به همان دلیل بود که پدر تحصیل کرده من پس از آن گرایش زیادی به سمت اتحادیه‌ها پیدا کرد. او فهمید که اتحادیه‌ها چقدر می توانند به حالش سودمند باشند. پدر پولدارم من و مایک را تشویق می کرد از هر چیز قدری بدانیم. او تشویقمان می‌کرد با انسان‌های باهوش‌تر از خودمان کار کنیم و افراد باهوش و زرنگی را برای تشکیل گروه و انجام کارها برگزینیم. امروزه این را تشریک مساعی متخصصین حرفه‌ای می‌نامند. در عصر حاضر من شاهد معلمین بازنشسته زیادی بودم که صدها هزار دلار پول در سال به دست می‌آورند. به این دلیل چنین امکانی را یافتند چون در زمینه‌های دیگری غیر از تخصص خود مهارت کسب کرده‌اند. آنان می توانند همپای آموزش و تدریس به فروش و بازاریابی بپردازند. مهارتی را نمی شناسم که با اهمیت تر از مهارت فروش و بازاریابی باشد. مهارت های فروش و بازاریابی برای اکثر مردم اصولاً به این دلیل مشکل است که از عدم پذیرفته شدن واهمه دارند. هرچه در برقراری ارتباطات، مذاکره و غلبه بر ترس ناشی از عدم پذیرش خود بیشتر فائق آیید، زندگی برایتان راحت‌تر و آسان‌تر خواهد شد. درست همان نصایحی را که آن روز به آن خانم نویسنده روزنامه کردم که می‌خواست یک نویسنده پرفروش شود، امروز به تمام افراد دیگر نیز پیشنهاد می‌کنم. متخصص شدن از نظر فنی به همان اندازه که محاسنی دارد، نقطه ضعف‌هایی نیز دارد. من دوستانی دارم که فوق‌العاده باهوش و با استعدادند، اما قادر نیستند به طور مؤثر با دیگران ارتباط برقرار کنند و در نتیجه درآمدشان رقت‌انگیز است. من به آنان نصیحت می‌کنم که حداقل یک سال را به آموزش امر فروش بگذرانند، حتی اگر در این مدت هیچ درآمدی هم نداشته باشند. همین که مهارت‌های ارتباطیشان رشد کرده و بهبود یابد با ارزش است. به علاوه برای فراگیری خوب، فروشندگی خوب و بازاریابی خوب لازم است که علاوه بر دانشجوی خوبی بودن، معلم خوبی نیز بود. برای اینکه به حق ثروتمند شویم، باید قادر باشیم همانطور که به دست می‌آوریم، همانطور نیز ببخشیم. در مورد مشکلات مالی یا حرفه‌ای، غالباً کمبود دادن و گرفتن در کنار هم به چشم می‌خورد. مردم بیپول بسیاری را می‌شناسم که علت فقرشان این است که نه گیرنده خوبی هستند و نه بخشنده خوبی. در حقیقت نه خوب یاد می‌گیرند و نه خوب یاد می‌دهند. هر دو پدر من در جای خود انسان‌های باهوش و نابغه‌ای بودند. هر دو سعی کردند نخست بخشنده باشند. تدریس یکی از روش‌های آنان برای بخشیدن بود. هرچه بیشتر می‌بخشیدند، بیشتر می‌گرفتند. اما یک اختلاف آشکار در بخشش پول میان آنان وجود داشت. پدر پولدارم مقادیر زیادی پول می‌بخشید. او به کلیسای محله‌اش، مؤسسات خیریه و بنیاد خیریه تأسیس شده توسط خودش کمک فراوانی می‌کرد. او می‌دانست که برای به دست آوردن پول باید آن را بخشید. بخشش پول یکی از رموز بیشتر خانواده‌های مرفه و بزرگ است. به همین دلیل است که تشکیلاتی چون بنیاد راکفلر یا مؤسسه خیریه فورد به وجود آمده است. این تشکیلات به وجود آمده تا ثروت‌های آنان را گرفته افزایش دهد و همپای آن مادام العمر به دیگران ببخشد. پدر تحصیل کرده من همیشه می گفت هر زمان پول اضافی داشته باشم آن را خواهم بخشید. مشکل اینجا بود که هیچگاه پول اضافی نداشت. پس سخت‌تر و سخت‌تر کار می‌کرد تا پول بیشتری به دست آورد. به عوض این که بر روی مهمترین قانون پول تمرکز کند، ببخش تا به دست بیاوری، بر این باور باشد که به دست بیاور و سپس ببخش. در نتیجه من مخلوطی از هر دو پدر شدم. بخشی از وجودم یک سرمایه‌دار کاملا مصمم و معتقد شد که عاشق بازی خلق پول به وسیله پول است. بخش دیگرم یک معلم کاملا مسئول از لحاظ اجتماعی شد که عمیقا از خلأ همیشه شایع میان داراها و ندارها متأثر است. من شخصا سیستم آموزشی قدیمی را عامل اساسی و اولیه این خلأ در حال رشد می‌دانم.